ممنون و سپاسگزاریم. اولین برنامه این بخش، برنامه زنده رویدادهای هفته است که تقدیم شما هموطنان عزیز میکنیم.
رویدادهای هفته.
سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 30900 در اختیار شماست. خب در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریای ارتش از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند. رئیس جمهور با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور گفت با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان زمینه استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد. رئیس قوه قضاییه در حمایت از تولید داخلی گفت از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها در کارخانه‌ها می‌شود پرهیز کنید. آقای محسنی اژه‌ای همچنین بر اجماع ملی و همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت در حذف گلوگاه‌های فساد تأکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مفاسد اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد و اقتصاد کشور را با یک برنامه 5 ساله میتوان به ثبات رساند. آقای قالیباف در حاشیه بازدید از بندر امیرآباد گفت هیچ کالایی نباید در بنادر کشور بیش از 6 ماه دپو شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تماس تبریک وزیر خارجه بریتانیا گفت در این گفتگوی تلفنی خطاب به همتای انگلیسی خود تصریح کرده است که بدهی دیرینه بریتانیا به ایران باید پرداخت شود. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت در حالی که آلمان پیش از این با تزریق 6 میلیون دوز واکسن کرونا در طول یک هفته رکورد جهان را در اختیار داشت، این رکورد هم‌اکنون متعلق به ایران است. آقای محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت صادرات انرژی ایران به لبنان نشان داد پیکره محاصره مالی اقتصادی و سیاسی تحمیل شده علیه ملت‌ها از سوی کاخ سفید شکننده است. همچنین عبدالله صفی‌الدین نماینده جنبش حزب الله در دیدار با آقای امیر عبداللهیان از جمهوری اسلامی ایران به واسطه فروش سوخت مورد نیاز مردم لبنان تقدیر و تشکر کرد. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت خط قرمز ما حمایت از تولید است و دست سوداگران و دلالان را قطع می کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی در بوشهر گفت تولید 8000 مگاوات برق از نیروگاه های اتمی یکی از برنامه های مهم سازمان انرژی اتمی است. و امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تشریح روند پیشرفت نیروی دریایی راهبرد ارتش گفت به هر تهدیدی علیه ما در هر جای جهان پاسخ می دهیم.
شاخص.
سازمان همکاری شانگهای حدود 21 سال پیش با حضور رهبران روسیه، چین و 4 کشور منطقه آسیای مرکزی با هدف موازنه قدرت و مقابله با تروریسم پایه‌گذاری شد. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. ایران که سالها متقاضی عضویت دائم در این اجلاس بود، در این دوره به عضویت دائم درآمد. در این اجلاس منطقه‌ای علاوه بر رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان میزبان، سران قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان، ایران و ازبکستان نیز حضور دارند و رؤسای جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به صورت مجازی در این نشست شرکت کردند. آقای سید ابراهیم رئیسی که دیروز به دوشنبه سفر کرده بود، در دومین روز از سفر به تاجیکستان صبح امروز با آقای قاسم توقایوف رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد و گفت ایران و قزاقستان ظرفیت‌های زیادی برای گسترش روابط راهبردی اقتصادی دارند. موضوع پیوستن دائم ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از دستورهای مهم این نشست بود که حضور ایران به عنوان عضو دائم در این سازمان با توجه به فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی و انرژی و فرهنگی قطعاً فضای مناسب‌تری را برای تعاملات بین‌المللی کشورمان فراهم می‌کند. پیرامون موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای محمد جعفر جوادی، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای جوادی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خانم نجفی، خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. خواهش میکنم آقای جوادی، از اهمیت سفر رئیس جمهور کشورمون به اجلاس شانگهای برای ما و شنوندگانمون بفرمایید و اینکه اهداف سازمان همکاری های شانگهای در مجموع چیه؟
بله، عرض میکنم که اجلاس 21 شانگهای که روز 25 و 26 شهریور که امروز روز اصلیش هست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شروع شد و رئیس جمهور ایران جناب آقای رئیسی در اولین سفر خارجی خودش دیروز در پایتخت تاجیکستان دوشنبه ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای با سران و اعضای پیمان شانگهای داشتند و امروز هم که اجلاس رسمی پیمان شانگهای بود و جناب آقای رئیسی به عنوان یکی از سخنرانان مطالبی رو در رابطه با بحث‌های سیاست خارجی ایران، اهمیت و جایگاه سازمان شانگهای برای همکاری منطقه‌ای و در حقیقت عضویت ایران رو مطرح کردن و در حقیقت در قسمت پایانی سخنرانیشون این مسئله رو هم در حقیقت تبریک گفتن که ایران به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای بعد از چند سال عضویت ناظر، یعنی از سال 2005 تا کنون به عنوان عضو رسمی پذیرفته شد. بعد
بسیار عالی. اجلاس شانگهای در نظام معادلات منطقه‌ای و جهانی چه اهمیت و جایگاهی داره و حالا که ایران به عنوان عضو دائم و رسمی این اجلاس شناخته شده، برای کشور ما چه مزیت‌هایی در پی داره؟
بله، تو اهمیت و جایگاه اجلاس شانگهای یا سازمان همکاری شانگهای باید گفتش که در حقیقت یک پیمان منطقه‌ای بزرگی است، یعنی یکی از پیمان‌های منطقه‌ای بزرگ در آسیا که حدود 1/4 مساحت کره زمین رو، 40% جمعیت جهان و یک بخش قابل توجه، یعنی 1/4 تجارت جهانی رو این کشورها بهشون اختصاص دادن. کشورهای بزرگی مثل چین و روسیه و هند که دو کشور چین و روسیه عضو در حقیقت دائم شورای امنیت هستن و بقیه اعضا در حقیقت جزو کشورهای مهمی هستن. سالانه من در سال 2017 یه چیزی حدود 329 میلیارد دلار گردش درون تجاری بین این کشورها بوده. این اهمیت کار ایران در حقیقت سیاست نگاه به شرق خودش رو داره در این مسئله در رابطه با توازن قوای منطقه‌ای تکمیل میکنه. روکرد ایران در سیاست نگاه به شرق در حقیقت در شروع کار خودش هست و با عضویت رسمی ایران در این اجلاس مزایای مختلفی رو برای ایران رقم خواهد زد، از جمله در ظرفیت‌های ما در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی و امنیتی خواهد بود. با توجه به مشکلات اقتصادی امروز ما، ایران ظرفیت‌های مهمی داره با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در چهارراه خلیج فارس، موقعیت چندگانه ای رو داره و نقش های مختلفی رو میتونه در این مسئله بازی بکنه و یکی از مهمترین آثار پیوستن ایران میتونه در حقیقت تحریم های امریکا رو علیه ایران خونسا بکنه و زمینه ای برای گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو شانگهای فراهم بکنه.
انشاءالله. آقای جوادی، به عنوان آخرین سوال، در یک نگاه گسترده تر و فرامنطقی در شرایط کنونی، چالش ها و تهدیدهای مشترک اعضای این سازمان چیه؟
خدمتون عرض بکنم که سازمان شانگهای از همون زمانی که شروع کرد در سالهای 1996 که با 5 کشور شروع شد و در 2001 با عضویت ازبکستان این سازمان تبدیل به سازمان همکاری شانگهای شد، اهداف اولیه‌شون در ارتباط با مسائل مبارزه با تروریسم و تهدیدات امنیتی مرزی، مبارزه با قاچاق سازمان یافته بین کشورها بود، ولی به تدریج این اهداف گسترده تر شد و فرایندهای اقتصادی و تجاری رو هم در بر گرفت.
بله.
خدمتتون عرض می‌شود که با توجه به اینکه دو قدرت عمده بزرگ جهانی، چین و روسیه، که نقش مؤثری در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند، ویژه امروز سیاست‌های گسترش طلبانه چین در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا در منطقه در قرن 21 که گفته میشه به هر حال چین به عنوان اولین بازیگر قرن 21 خواهد بود و نشانه‌هاش هم آغاز شده، خب اهمیت این پیمان رو برای ما بیش از پیش میکنه. مضافاً بر این که ایران در سیاست‌های منطقه‌ای خودش نوعی نگاه منطقه‌گرایی رو الان داره تقویت میکنه، چون ایران در نگاه به همسایگان خودش مسائل مختلف، تهدیدات گوناگونی رو داشته ولی مناسبات پایدار همسایگی نداشته. البته درسته که سازمان شانگهای سازمان همسایگی نیست، ولی این مقدمه ورودی است برای اینکه زمینه های همکاری های تجاری و همگرایی های منطقه‌ای ایران گستردش پیدا کنه، به ویژه با تعاملاتی که ما در سال گذشته راهبرد در حقیقت استراتژیک با چین رو، قرارداد 25 ساله رو امضا کردیم و این مسیر جدید راه ابریشم و اقدامات ایران برای این ظرفیت ها میتونه همه در راستای تقویت باشه و در حقیقت جلوگیری بکنه از یک سلسله از آسیب های ما در مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی.
ممنونم از شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، روز شما بخیر.
گفتگو کردم با آقای محمد جعفر جوادی، کارشناس مسائل بین الملل. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تأکید کرد. در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید که به سطح شهر اومدند و با شما مردم عزیز گفتگو کردند، نظر شما دوستان عزیز شنونده رو پرسیدند.
گزارش هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم ایران. با بخش گزارشی رویدادهای هفته در خدمتتون هستم. آقای رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثرگذار برای ثبات و کاهش قیمت‌ها در بازار تاکید کرده. حالا بریم با مردم هم صحبت بشیم، ببینیم نظر مردم چیه و خود مردم چه اقداماتی انجام میدن. با ما همراه باشید. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام، روزتون بخیر باشه.
آقای رئیس جمهور توی جلسه هماهنگی اقتصادی دولت به دستگاه‌های مربوطه، یعنی به وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی دستور داده که توی اولین فرصت به مشکلات معیشتی مردم رسیدگی بشه و این مشکلات هر چه زودتر حل بشه. شما نظرتون چیه و اگه خود شما بودی چه اقداماتی انجام میدادید؟
خدمتتون عرض می‌کنم که امیدوارم که آقای رئیسی از همین آغاز فعالیتشون بسیار سختگیرانه عملکرد مجموعه خودش رو زیر نظر بگیره و بتونه به نوع اصلا کار بکنه. برنامه‌های خیلی خوبی دارن ایشون و امیدوار هستم که مسئولینی که زیر مجموعه آقای رئیسی هستن و تو تیمشون هستن این اتفاق رو سلوحه امورشون قرار بدن که سریعتر کارا رو پیش ببرن. ولی برای سنجیدن عملکرد جناب آقای رئیسی زمان خیلی کمی بوده و باید بهشون فرصت بدیم حداقل یه سه ماهی دو ماهی تا دولتشون یه سری کارهای جدیدی رو به لحاظ اقتصادی در جامعه پیاده کنن و مردم ببینن که دولت داره کار میکنه.
خیلی کوتاه اگه خودتون باشید چه اقداماتی انجام میدین؟
من اگر باشم سعی میکنم در کوتاه مدت یک اتفاق ایجاد کنم.
مثلا چه اتفاقی؟
توی اقتصاد مردم که مردم ببینن این دولت برای قشر آسیب پذیر جامعه یه اتفاقات جدیدی رو داره رقم میزنه.
خواهش میکنم. شما خوشبین هستین به صحبت های رئیسی و آیا اجرایی میشه؟
امیدوارم اون دستوراتی که میدن رو خودشون هم پی کارو بگیرن، چون خیلی وقتی دستور صادر میشه تا به اون انتها برسه انقدر دست به دست هم میدن بعضیا و به نتیجه نمیرسه. باید نتیجهش رو پیگیری کنن که آیا نتیجه گرفت یا نگرفت.
حالا اگه جای آقای رئیس جمهور بودی چه کاری میکردی؟
اگر جای ایشون بودم به شدت خودم پیگیری میکردم.
اگه جلوی ارز رو بگیرم میشه بازار تورم رو کنترل کنم. جلوی ارز گرفته بشه تورم هم گرفته میشه، قیمت ها هم ثبات پیدا میکنه. وقتی که ارز میره بالا اجناس هم خود به خود میره بالا. ثابت قیمتی یه جا باشه کارخونه دارم نمیتونه جنس رو گرون کنه. فقط دولت باید حمایت کنه از قشر کارگر، از قشر فروشنده، همه رو باید دولت حمایت کنه و تا بتونه ثبات تو بازار بیاد.
شما به این ثبات خوشبین هستین؟ آیا این ثبات بله. وجود میاد؟
بله، به آقای رئیسی خوشبین هستیم. تا حالا که اقدامات کرده مثبت بوده. همین اقدام واکسیناسیون هم که آقای رئیسی گفته بودن عمل کردن. خدا کنه که بقیه حرفاشم بتونه عمل کنه.
آقای رئیسی باید از همه قشرهای مملکت حمایت بکنه و جلوی فساد رو بگیرن. به امید خدا کشور درست بشه.
خود شما اگر باشین چه اقداماتی انجام میدین؟
اگه من باشم نیروهایی که فساد رو انجام میدن به زودی چند تاشون رو محاکمه میکنن، یه ذره کنترل ارز بکنن، ارز اینقدر بالا پایین نشه، این چیزا رو انجام بدن کشور به نظرم درست میشه.
بسیار عالی. وظیفه عموم مردم چیه؟
ما مردم همین که هوای همدیگر داشته باشیم، یه ذره بهتر کارا رو انجام بدیم، هر کسی تو هر جایی که هست کار خودش رو درست انجام بده، خالصانه انجام بده، کشور درست میشه.
بسیار عالی، متشکرم.
من نظرم در مورد صحبت آقای رئیسی اینه که باید کنترل کنه اول بازار رو، چون واقعا همه چی از بازار به جامعه تزریق میشه. ولی متاسفانه بازاری داره کار خودش رو میکنه، هیچ نظارتی روی بازار نیست، از سکه گرفته، از ماشین گرفته، از ارز گرفته، همه جوره رو مردم تاثیر گذاشتن. ان شاءالله این حرفایی که میزنن عملی باشه.
و خوشبین هستی شما؟
ان شاءالله که تایمی بعد بگذره تا اینجا یه کار یه چیزایی برگشته، ولی نه اون اتفاقی که بعد بیفته هنوز نیفتاده، که هنوز زوده، بعد یکم زمان بده.
خیلی متشکرم از شما.
قربان.
خب صحبت‌های مردم رو شنیدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته.
جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون. وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن گفت انگلیس در صدد اجرای توطئه‌ای بسیار جدی در یمن است. ولادیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد به همتای سوریه خود پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک گفت و درباره ادامه حضور گروه‌های تروریستی در سوریه و خطر تروریسم در این کشور صحبت کرد. همچنین ارتش سوریه در پی توافق به دست آمده با عناصر مسلح از طریق طرح پیشبرد روند حل و فصل وضعیت افراد مسلح فراری در مناطق غرب استان درعا در آستانه تسلط کامل بر این استان در جنوب سوریه است. نخستین جلسه اعضای کابینه 77 لبنان با میشل اون برگزار شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال می‌کنیم و از روز اول صادقانه خواهان تشکیل دولت بودیم. طبق تحقیق مؤسسه امور عمومی و بین المللی واتسون دانشگاه براون، نیمی از مجموع بودجه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بین سالهای 2001 تا 2020 که به 14 تریلیون دلار میرسد به پیمانکاران و شرکت‌های تسلیحاتی این کشور رسیده است. از این مبلغ 4.4 تریلیون دلار نصیب مجتمع‌های نظامی صنعتی این کشور شده است. همچنین مؤسسه جانز هاپکینز در گزارشی یکی از نتایج لشکرکشی آمریکا بعد از 11 سپتامبر را آوارگی 38 میلیون انسان در خاورمیانه اعلام کرد. روزنامه جروزالم پست نوشت محاکمه نتانیاهو به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به علت اختلافات در شواهد جدید در پرونده وی به تأخیر افتاده بود از سر گرفته شد. این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که یکی از شاهدان پرونده فساد بنیامین نتانیاهو در سقوط مشکوک یک هواپیمای شخصی در نزدیکی ترکیه کشته شده است. وزارت بهداشت غزه پس از بررسی ها مشخص شد 50,000 دوز واکسن تحویلی رژیم صهیونیستی به غزه فاسد و تاریخ گذشته بوده است و 93% از افرادی که در موج سوم ویروس کرونا جان خود را از دست دادند هیچ نوع واکسیناسیونی دریافت نکردند. رئیس جمهور پاکستان از حمایت دائمی تهران از اسلام آباد در مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی قدردانی کرد. وزیر کشور پاکستان با تأکید بر ضرورت آزادسازی دارایی‌های افغانستان گفت مسدود ماندن دارایی‌های این کشور منجر به بحران انسانی می شود. و موضوع سرقت علمی در کتاب‌هایی که سه نامزد صدر اعظمی در آلمان نوشتند در روزهای مانده تا انتخابات این کشور بالا گرفته است.
انعکاس
برخلاف ادعای صهیونیست ها که همواره لاف قدرت اطلاعاتی و امنیتی خود را می زنند، رسانه های اسرائیلی خبر دادند بسیاری از اسرای فلسطینی حتی دربندهای دیگر زندان جلبوع هم از حفر تونل دربند 5 اطلاع داشتند، اما طی چند ماه تنها طرفی که از آن بی اطلاع بوده ساختار امنیتی و اطلاعاتی زندان بود. جنبش جهاد اسلامی با تأکید بر اینکه اسرای قهرمان فلسطینی با عملیات جلبوع بزرگترین قهرمانی ها را در صفحات تاریخ به ثبت رساندند، بار دیگر به تلاش برای آزادی اسرا و ملت فلسطین متعهد شد. شیخ نافذ عظام از سران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت عملیات قهرمانانه تونل آزادی صرف نظر از نتیجه آن به اهداف خود دست یافت. هزاران فلسطینی در قدس اشغالی، کرانه باختری رود اردن و غزه با شرکت در راهپیمایی همبستگی خود را با اسرا اعلام کردند. اما در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه. آقای شکیبایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم نجفی، همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای شکیبایی بفرمایید که آیا بازداشت مجدد اسرای فلسطینی چیزی از اهمیت این موضوع کم می‌کنه و اینکه به نظر شما دلایل حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری چی بوده؟ ارتباطی به این فرار زندانی‌ها داشته؟
بله خواهش کنم. من از سوال دومتون اگه اجازه بدید خانم نجفی شروع بکنم، در رابطه با عملیاتی که طی دو سه روز اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و همچنین کرانه باختری انجام داده. بدون شک این ارتباط داره با موضوع فرار پیروزمندانه اسرای فلسطینی از زندان جلبوع. به هر حال نوعی شادکامی و غرور و افتخار رو این اتفاق در واقع در بین همه فلسطینی های ساکن در فلسطین، چه اونهایی که در اراضی اشغالی 1948 که صهیونیست‌ها اسمش اسرائیل گذاشتن زندگی میکنن، چه فلسطینی هایی که در قدس زندگی میکنن، چه فلسطینی هایی که در کرانه باختری و چه فلسطینی هایی که در نوار غزه زندگی میکنن و متاسفانه همشون هم به صورت جزیره ای دارن زندگی میکنن، نوع غرور و افتخار رو در بین فلسطینی ها این حرکت اسرای فلسطینی از در واقع اون زندان فوق امنیتی جلبوع به وجود آورده و طبیعی هست که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که این شادی و شادکامی رو در کام فلسطینی ها به نوعی تلخ بکنه با کشتاری که به راه انداخته متاسفانه در نوار غزه و بازداشت ها، عملیات بازداشت و تفتیشی رو که در کرانه باختری و تدابیر شدید امنیتی که خدمتون عرض کنم که به راه انداخته، میخواد این رو در واقع به نوعی در ذهن و کام در واقع فلسطینی ها تلخ بکنه و متاسفانه مبادرت به عملیات های کور در نوار غزه و کرانه باختری میکنه. همچنین خبر میرسه که در قدس هم داره یه سری تدابیر شدید امنیتی رو اجرا میکنه، دستگیری های رو شروع کرده. این اتفاقی که اسرای فلسطینی خانم نجفی این شنوندگان محترم رقم زدن، فلسطینی ها اسرای فلسطینی، شبیه اتفاقی بود که چند ماه پیش در واقع مردم قدس در حمایت از مسجد الاقصی انجام دادن و به تبع اون جنگی که صورت گرفت و رژیم صهیونیستی برای اینکه گروه های مقاومت رو پرهیز بده از همراهی با مردم قدس در واقع راه انداخت.
بله.
کمکی که مقاومت کرد به مردم قدس، نوعی پیوستگی و همبستگی در بین همه فلسطینی ها در تمام مناطق فلسطینی ایجاد کرد، حتی فلسطینی هایی که آواره هستن در کشورهای دیگه زندگی میکنن، یک نوع همدردی و همبستگی بزرگی رو با قضیه فلسطین اون اتفاق، یعنی اون جنگ به اصطلاح سیف القدس صورت داد. این اتفاقی
آقای شکیبایی عذرخواهی میکنم، من میون کلامتون اومدم، میخوام یه ارتباطی هم ببندم بین این عملیات، یعنی شکسته شدن ساختار اون ابهت دروغینی که ساختار امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست ها داشت بعد از شکست ابهت دروغین سپر آهنین.
دقیقا همینطوره. اون توی جنگ سیف القدس.
بله.
و این هم آخه میدونید صهیونیست ها به قدرت نظامی و اطلاعاتیشون خیلی به هر حال روش حساب باز میکنن، تبلیغ میکنن و تلاش میکنن که خودشون رو به عنوان یک در واقع واحد سیاسی که از قدرت اطلاعات